بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الأمانة وفاء صدق الأفعال. الأمانة وفاء صدق الأفعال والكذب والافتراء خيانة الأقوال. الكذب والافتراء خيانة الأقوال خيانة الأقوال. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: امانت و درست انجام دادن کارها وفا نمودن به کارهاست و دروغ و افترا خیانت گفتارهاست خیانت گفتارهاست. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المتاجر. المتاجر و جمع و متجرین و هو مفعل من التجارت. اما مصدر میمی به معناها کلمغتل و هنا نفس التکسب او اسم مکان لمحل التجارت فهی الاعیان المکتسب بها فلا اولو علیقو بمقصود العلم فإن الفقیه یبحث عن فعل المکلف فالاعیان متعلقات فعله. لقد اشار المصنف الى الامرین معا فإلى الثانی بتقسیمه الاول فإلى الاول بقوله اخیرا. ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة والمراد بها هنا التكسب بما هو أعم من البيع. عقد الباب بعد ذكر اقسام للبيع خاصة غير جيد وكان افرادها بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى وفيه فصول. بحثي كداريم فرمان راجب كتاب متاجر است. متاجر فرمان جمع متجر. این متجر بفرماد وزن مفعل از تجارت. تجارت یک معنای لغوی دارد، یک معنای شرعی و اصطلاحی دارد. تجارت لغتاً به معنای کسب است و در شرع بنابر تعریف مصنف و جماعتی گفتن که اون عقد معاوضه به قصد اکتساب در موقع تملک او را تجارت میگن. ولی در اینجا مراد از تجارت اهم است، از این که اکتساب باشد یا غیر، مثل اجاره و همچنین مساقات و همچنین مزارعه، شفعه و غیر اینها از اقسام تجارت شامل میشه. پس کلمه تجارت یک معنای لغوی دارد، یک معنای شرعی و اصطلاحی. حالا این که تجارت، متاجر جمع متجر و او هم وزن مفعل از ماده تجارت، خود این متجر آیا مصدر میمیه به معنای تجارت مثل مقتل که به معنای قتله، و در اینجا خود اون تکسب و کسب نمودن رو تجارت میگن، یا این متجر اسم مکان برای محل تجارت؟ چون خوب هر تجارتی یه مکانی میخواد، و این که متجر گفته شده میخواد مکان تجارت رو بیان کنه. و اون تجارت عبارت از اون اعیانی است که مکتسبه، یعنی کسب میشه به سبب اون اعیان. آیا مراد از این متجر مصدر میمی باشن که خود اون کسب نمودن، یا اسم مکن باشه؟ میفرمان اولی سزاوارتره به مقصود علم، یعنی همون کسب در اینجا مورد بحث و گفتگو هست. برای اینکه فقیه بحث میکنه از فعل مکلف، اون اعیان متعلقات فعل مکلفن، ولی ز مصنف در عبارتش به هر دو قسم با هم اشاره کرده، یعنی هم به قسم دوم که اسم باشه برای محل تجارت و یعنی اعیان مکتسبه باشه. گفته است که در عبارت خودش ینقسم و موضوع تجارت، تجارت منقسم می شود به احکامی، و همینطور اشاره کرده است به قسم اول که مراد از تجارت همون نفس تکسب باشه. به قول خودش گفته اون تجارت منقسم می شود به اقسام پنجگانه، و البته مراد در اینجا به این تجارت در اینجا اون تکسب به معنای اعم از بیعه، چون بیع اون معامله و اون تبدیل مالن به مالنه، ولی در اینجا مطلق معامله ازش بحث می شود. حالا هم از این که اجاره باشد یا مزارعه باشه یا مساقات یا شفعه یا غیره. پس این که اگر این باب را به این عنوان عقد باب بکند بعد ذکر اقسام بی، خب این میفرمان که این عقد باب بعد از آنی که اقسام بیره میگه اختصاص داده بشه به بی، این خلاصه خوب نیست. و خوب بود که مصنف اون اقسام تجارت را یک کتاب مستقلی ذکر کنه و بیر هم در کتاب دیگری ذکر بکنه، مستقلن ذکر بکنه، کما اینکه مصنف در دروس همین کار رو کرده، این بهتر بود که بیر را یه جا ذکر بکنه و مطلق کسب را و تکسب را جای دیگر، که به اصطلاح برای هر کدام عقد باب مستقلی کنه و کتاب جداگانه ای تشکیل بده، یک کتاب برای بی باشه که مبادلت و مالن به ما، یک کتاب هم برای مطلق تکسب باشه، یعنی مطلق کسب را مورد بحث قرار بدهد. و در این کتاب متاجر فصولی هست، اولی از اون فصلها موضوع تجارت تقسیم میشه به اقسامی، یعنی اونچه که به وسیله او کسب میشه و بحث میشه در او از عوارضی که لاحق مر موضوع میشه از جهت حکم شرعی، برای اینکه موضوع و کل علمین در جای دیگه بحث کردن، گفتن موضوع هر علمی اون چیزیست که بحث می شود در اون علم از عوارض لاحقه بر اون موضوع. اینجا هم موضوع تجارت ما یک تسببه و بحث میشه در اون تجارت از عوارضی که ملحق موضوع میشد از جهت حکم شرعی، و این تجارت به اعتبار عوارض، به اعتبار موضوع که عوارض بر عوارض میشه تقسیم میشود، به این که تجارت محرم داریم، موضوع تجارت گاهی حرام، گاهی ممکنه مکروه باشد و گاهی ممکنه مباح باشد. چطور منحصر در این سه قسم شد موضوع تجارت؟ فرمان برای خاطر اینکه اونی را که مکتسب بهه، یعنی به سبب او کسب میشه، یا اینکه نهی به او تعلق میگیرد یا نهی به او تعلق نمیگیرد. اگر نهی بر او تعلق نگیره اون مباح، یا اینکه نهی بر او تعلق میگیره، اینم دو قسم، یا منع از نقیض میکنه، یعنی مانع هست از نقیضش، که همون طلب ترک از دو منع از نقیض میکنه، فعلشو نمیخوام، یا منع از نقیض نمیکنه. اگر نهی باشه که مانع از نقیض باشد، اینجا حرام رو تشکیل میده، موضوع تجارت میشه حرام، محرم. و اگر در صورتی که مانع از نقیض نکنه، در این صورت فرمان مکروهه. خب حالا در موضوع تجارت حرام، مکروه، مباح رو مصنف گفت، اما چرا اون دوتای دیگه؟ چون احکام خمسه تکلیفیه داریم دیگه، اون دو حکم دیگه که وجوب استحباب باشه چرا اونا رو بیان نکرده؟ میفرمان برای خود که وجوب استحباب از عوارض تجارت هست، از عوارض موزونی، کما اینکه در اقسام عوارض تجارت اونجا بعدن بحث می شود، از این جهت اونا رو مصنف ذکر نکرده. خب موضوع تجارت گفتیم که تقسیم میشه یا به سوی محرم یا مکروه یا مباح. اونجایی که حرام باشه مثل چه؟ بفرماد اونجایی که حرام باشه اون اعیان نجسه هست. اعیان نجسه یعنی اون اشیایی که و ذواتی که نجس هستن، مانند خم و شرابی که گرفته میشد از انگور، و باز مانند اونی را که گرفته می شود، نبیذ که گرفته می شود از تمر و از خرما و غیر اینها، یعنی غیر خمر که شرابه که از انگور گرفته می شه، یا غیر آبی را که از خرما گرفته می شه، شرابی که از خرما گرفته می شه، از نبیذهای دیگر، از شرابهای دیگر، مانند بیتع، یعنی اون آبی را که آب عسل، به طوری را که او خمر اهل یمن هست، یا مانند آب مزر، مزر به کسر میم و سکون زا بعدش هم راه مهمله، اون شرابی است که از آب جو گرفته می شود، یا آبی که از جیه گرفته می شود. جیه به کسر جیم و فتح عین، با این که اینش مخففه، جیه اون آبی است که آب جوه، یعنی نبیذی است که از شعر از شعیر گرفته میشه، از جو گرفته میشه، یا آبی که گرفته میشه از فزیخ. فزیخ هم باز یه نوع شرابی است که از خرما گرفته میشه، یا آبی که گرفته، شرابی که گرفته میشه از نقی. نقی اون شرابی است که از کشمش گرفته میشه و بدون نه طبخ، به طوری که از کشمش گرفته میشه، اونا نقی تعبیر میکنن. و ضابط و قاعدین، هر چیزی که اسکار و مز کننده باشد اون حرام است معاملهش، اگرچه مایه هم نباشه، مانند حشیشه، حشیش، این بنگ هایی که میکشه، ولو این که مایه نیست ولی مسکر هست، اگر فرض نشه برای اون حشیش، حشیشه یه نفع دیگری، و قصد بشه به سبب اون حشیشه، به بیون حشیشه یه منفعت محلله، اگر فرض کردیم که نفع دیگری نداره و منفعت محلله هم ازش مقصود نیست، در این صورت اینم معامله جایز نیست و حرامه. باز یکی از چیزهایی که حرامه معاملش از اعیان نجسه، فقاعه. فقاع عبارت است از اون شرابی که گرفته میشد باز از جو، که همون آب جو تعبیر میکنن، و اگرچه مسکر هم نباشه، مست کننده هم نباشه، باز حرامه، برای اینکه این فقا هم یه خمریست که مردم او رو کوچک حساب کردن، ولی اینم از مسکراته و فقا هم حرامه و نمیشه معامله کرد. و همچنین از چیزایی که حرامه، مایه نجسی که قابل طهارت نباشه، یه مایاتیست ولی نجسه، ولی نمیشه طهارش کرد، حالا نجاستش فرق نمیکنه، ذاتی باشه ذاتن نجسه، مثل علیات المیته، یعنی اون دنبه هایی که از مرده، گوسفند مرده و دنبه هایی داره، مثلا از اون دنبه ها گرفته میشه. این هم میفرمان جایز نیست، حرام. یا نه، اون علیات میته یعنی دنبه هایی که جدا میشه از گوسفند زنده است، ولی در حال زنده بودن از او دنباهش رد میکنن، اینم میفرمان حرامه. اینا نجاست ذاتی دارن، یا نجاستشون نجاست عرضی باشه، مثل مثلا مایه هست، در اون مایه نجاستی میفته، یه کاسه سکنجبین اینجا مایه هست، یه نجاستی، یه قطره بولی توش افتاد. خب این سکنجبین پاک بوده، مایه بوده، پاکه، ولی به نجاست عرضی نجس شده، بولی بهش رسیده، فضل موشی توش افتاده. و ما هم از اون طرف بگیم که این مایه که نجاست درش وارد شده قابل طهارت هم نیست، طهارت رو قبول نمی کنه. اصح قولین در غیر ماء نجس همینه که قابل تطهیر نیست. در ماء نجس چون اتصال به کر یا جاری می شود، اون از اون جهت گفتن پاک می شود. پس هر مایی که نجاست ولو عرضن بهش رسید، اون مایه نجس نمیشه ازش استفاده کرد و قابل تطهیر نیست، الا دو، مگر روغن. البته روغن به تمام اقسامش، روغن زیت باشه یا روغن مثلا سمسم باشه یا بنفشه باشه یا بادام باشه، گردو باشه یا غیر ذالک، فرق نمیکنه. البته روغن میگن اگر مایه نجس شد برای زو تحت السما، ادعی شرط کردن، مشهور شرط کردن که این روغن نجس را برای این که تو چراغ بریزه، زیرا زمان جای غیر مسقف روشن بکنه، میگن مانعی نداره. اما مکان سقف دار، جایی که ظلال و صاحب سایه است، اونجا نه، میگه نمیشه ازش استفاده کرد. مشهور قید زدم برای این که روغن اگر در صورتی را که اون روغن در زیر سقف نباشه بلکه در زیر آسمان باشه، برای روشنایی در زیر آسمان اشکالی نداره. اما میفرمان روایات مطلقه و جوازشم در روایات اطلاق داره که ما بگیم نصوصی که داره روایات دهن نجس را استثناء کرده. کتاب تجارت از وسائل، جلد دوم کتاب تجارت از وسائل، باب 31، حدیث اول و دوم و سوم، این روایات مطلق است بر این که دهن نجس استثناء شده. ولی زامی فرمان که شهید ثانی جواز دون مطلقا بگیم این متجه خوبه، یعنی روغن را اگر معامله بکنن ولو روغن نجسه، چه حالا زیر سقف روشن کنه یا زیر سقف تو چراغ روشن نکنه، زیر آسمان یا سقف فرق نمی کنه، پس مطلقا بگیم به هیچ اشکال نداره. اما اختصاص به مشهور که اینا گفتن دون جایز معاملش برای استصباح تحت الظلال، این تعبد و صرفه، یعنی ما جهت خاصی برای این پیدا نکردیم. همین که گفتن مشهور میگن برای روشن کردن تحت سما مانعی نداره، نه برای این جهت باشه که بگیم دودش روغن نجس دودش هم نجسه، برای اینکه دود نجس در نزد ما میفرماد پاکه. چرا؟ یعنی برای خاطری که استحاله میشه، یعنی این روغنه تبدیل به دود میشه، همونطوری که اگر یه چوب نجسی تبدیل شد به مثلا زغالی و جسمیتش باقی نمانه، یا تبدیل به خاکستر شد یا تبدیل به دود شد، میگیم اون دوده اون خاکستره پاکه است. از باب استحاله، چون این قلب شده است به یک ماهیت دیگری، از این جهت میگیم مانعی ندارد ولو تحت مسقف باشه، سایه دار باشه. بعضی تحلیل آوردن گفتن علتش اینه که زیر سقف دار نمیشه برای خاطر اینکه از این دوده اجزاء اون نجس متساعد میشه، قبل از احاله نار مرون اورا اون نجس را به سبب داغ شدن این میرسه به سقف، چون این اجزای نجس با این دوده سقفم به سبب این دود نجس میشه، میخوره به سقف، اون وقت تأثیر میکنه در سقف به این نجاستی که در این دود با اجزا. این حرف را میفرمان که این صلاحیت برای من نداره. اگر ما قبول کنیم که با این دوده اجزا نجس بالا میره، علاوه بر این اگر انسان یه عین مالی داره، خودش مالک اون ماله، اگر مالک بخواهد عین مال رو نجس کند، برای مالک که حرام نیست، پس چه مانعی داره؟ یک کسی دارای سقفه، خب سقف مال خودشه، این روغن نجس رو میخواد زیر سقف، یا روغن نجس خریداری کرده میخواد زیر سقف روشن کنه ولی سقفش هم نجس بشه، پس نجس کردن مالک این مرون این را حرام نی. وقتی که حرام نشد، پس این روغن نجس هم زیر سقف اگر روشن بشه سقف نجس بشه و اشکالی نداره. خب مراد از این دهن نجس اون نجاستی است که عرضاً بر این روغن عارض بشه، مثل روغن زیتونی که موش درش میمیره، یا روغن زیتونی را که مثلا فرض کنی یه قورباغه توش میره و میمیره، و یا یه قطره بول توش میفته. اما اونی را که ذاتن و به ذات نجسه، مثل همون دنباله مرداد و مثل دنباهایی که از میته میگیرن، استعمالش حرام است مطلقا، حالا تحت سقف باشه یا نباشه. برای اینکه از این نحوه روغن، از استعمال چنین روغنی نهی شده است. فرمودن اون دنبهایی که ذاتن حرام و نجسن، مثل دنبهی که از مردار گرفته میشه، خب بنابراین استعمالش هم مطلقا جایز نیست، چه در زیر سقف باشه چه در زیر سقف نباشه. از این جهت مطلقا می فرمان استعمالش ممنوع و استعمال چنین اشیاء نجسی، مثل اون جایی که دنبه‌ها را از حیوان مردار بگیرن یا دنبا. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المتاجر. متاجر جمع متجر. بعضی عنوان بحث را قرار میدن به کتاب المتاجر، بعضی عنوان بحث را قرار میدن کتاب المکاسب، بعضی عنوان بحث را قرار میدن کتاب البی. آیا بین یا بعضی عبارت های دیگر هم داره که عنوان بحث را قرار میدن کتاب التجاره؟ آیا بین این چهار کلمه فرقی هست که هر یک از فقها کتاب را به عنوان یه بحث، کتاب المتاجر، کتاب المکاسب، کتاب البی، کتاب التجاره، نسبت اینها در بعضی از موارد عام و خاص مطلقه، مثل مثلا تجارت با کس، نسبتشون عام و خاص مطلقه، و نسبت به بعضی از موارد تجارت و بی، این عام و خاص منوج هم، و گاهی تجارت را با کسب حساب میکنیم، اینم نسبتشون عام و خاص منوج هست، یعنی ماده اجتماع و دو ماده افتراق، یا در بعضی از این اقسام عام و خاص مطلق یه مورد اجتماع دارن و یه مورد افتراق. پس عنوان باب رو فقها کتاب المتاجر، کتاب المکاسب، کتاب البی، کتاب التجاره، اینا هر کدام به مناسبتی عنوان باب میکنن و کتاب مستقلی قرار میدن. حالا متاجر و مکاسب اینا جمعن دیگه، مفردشون بگیم متجر و مکسب. آیا این متجر و مکسب آیا خودشون مصدرن که گاهی مصدر با میم استعمال میشه مثل مقدر، و مراد از متجر نفس تجارت و مراد از مکسب نفس کسب، یا اینا مصدر میمی هن یعنی اسم برای محل تجارت، یعنی اعیانی که کسب به سبب اونا میشود مقصود ایان مکتسب بهاست. ولذا دو احتمال عبارت مصنف هم معنای اولی را داخل کرده هم معنای دومی را مصنف در عبارتش داخل کرده. لذا اینا را ما اینجا بحث داریم. یکی دیگر هم اشاره کردیم، گفتیم بر فرض این که متاجر جمع متجر و متجر هم وزن مفعول از تجارت، تجارت یه معنای لغوی دارد به معنای مطلق کسب، الکسب در لغت و در شرع و بنابر تعریف مصنف تجارت عبارت از اون عقد معاوضه به قصد اکتساب در موقع تملک و مراد به این تجارت در اینجا اهم است از تجارت اصطلاحی که بیع و شرا، یا نه اهم که بگیم تجارت که میگم معامله گری. حالا این معامله گری میخواد به نفس و به نحو اجاره باشه، مزاقات باشه، مزارعه باشه، یا به نحو شفعه و غیرینه، همه اینها را میگیرد. کتاب المتاجر جمع و متجر، بعضی از عبارت های کتاب المتاجر جمع و متجرین، متاجر جمع متجره و مفعلون من التجاره، او وزن مفعل از تجارت، که تجارت همون معامله، اعطاء معامله، خرید و فروش به عنوان غرض رب بودن. و از این جهت استعمال می شود این کلمه تجارت خودش آیا مصدر از ثلاثی مجرد تجریت جرو یت جرو تجارتن، یا تجریت جرو فعل یفعل تجارتن؟ این یک احتمال مصدر ثلاثی مجرد، و احتمال داره که تجارت مصدر باب مفاعله باش، یعنی تاجره مثل زاربه، یو تاجر و یو زارب و تجارتن. این دو احتمال در کلمه تجارت که بگیم تجارت مصدر از باب مفاعله هست. احتمال سوم که بگیم این تجارت مصدر از باب افعال باشه، اتجر یتجرو، خب مصدرش تجارتن و رو قاعده باید ایجارن اتجارن استعمال بشه مثل افعالن. گاهی هست که مصدر ثلاثی مزید بر وزن ثلاثی مجرد. این سه احتمال. احتمال چهارم که بگیم این تجارت مصدر از باب افتعاله، اتجر یتجر و اتجارن و تجارتن، که این تجارت مصدر از باب افتعال. ولذا اونی را که بهتر روشنه از همون تاجره و تاجره تجارتن و تجره یتجره از ثلاثی مجرد این روشنتره، چون ثلاثی مجرد است که مصدر میمیش وزن مفعل استعمال میشه، از تجره یتجره متجره که گفته شده این ظهور در ثلاثی مجرد بودن این بهتر. بفرماید که این متاجر جمع و متجرین و هو مفعل من التجاره، اون وزن مفعل از تجارت. حالا تجارت خود چه صیغه است؟ این احتمالاتی که ما 4 احتمال دادیم ولی احتمالات دیگر هم در این کلمه هست. حالا که مصدر شود یا سماعیه یا قیاسیه، حالا خود تجارت مصدره یا اسم مصدر، اینم محتملاتی است که در این کلمه هست. و هوه این متجر وزن مفعل از تجارت، اما مصدر میمیون متجر یا مصدر میمیه که ثلاثی مجرد به معناها به معنای اون تجارته. کلمه مقتل مثل مقتل کنه قتل. و هوه هنا و اون متجر در اینجا نفس و تکسب، خود اون کسب، این اون کسب نمودن را تجارت و متجر میگوید. او اسم و مکانه یا این متجر اسم مکانه، لمحل تجارت، برای محل تجارت. و هی الاعیان المکتسب بها، و اون تجارت در اینجا اون اعیان است که کسب میشود به سبب اون اعیان، اون اعیانی که مورد معامله واقع میشود، مقصود اونه. آیا بگیم مراد مصدر متجر مصدر میمیه مثل قد نفس تکسب اراده شده، یا اسم مکن باشه عیان و مکتسبه؟ ولی اول و علی یقوی مقصود علم، اولی که مقصود خود تکسبه، این لایقتر و سزاواتر به مقصود علم و یعنی دانستن و بحث نمودن در این تجارت است. فإن الفقيه این مقصود به علم، این اولی بهتره که نفس تکسب. فإن الفقيه بس به تحقیق فقیه بحث عن فعل المکلف، بحث میکنه از فعل مکلف. والاعیان متعلقات فعل، اون اعیان متعلقات فعل اون مکلف، پس بحث از فعل مکلف میکنه. اعیان مکتسب به ها این میشه متعلقات فعل مکلف. و بعد اشار المصنف الی الامرین، و بعد اشاره کرده مصنف به سوی این دو امر. دو امر چه بود؟ آیا مصدر میمی باشد متجر که نفس تکسب اراده بشه، یا اسم مکن باشه برای محل تجارت؟ اشاره کرده مصنف به سوی این دو امر با هم. فعل الثانی به سوی دومی اشاره کرده که اسم مکان برای محل تجارت باشه، به تقسیم الاول، به تقسیم نمودن مصنف اولی را. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که گفته یعنی قسم و موضوع و تجارت الى محرم و مکروه و مباح. فرمود که مصنف اشاره کرده از به سوی این دو هم با هم، پس به سوی ثانی اشاره کرده که اعیان مکتسبه ها باشه، به تقسیم نمودن مصنف اولی را. گفته موضوع تجارت منقسم میشه به سوی محرم و مکروه مباح و الی الاول، و به سوی اولی که خود تکسب باشد و مصدر میمی ازش اراده بشه، به قوله اخیراً، یعنی به قول مصنف که اخیراً گفته. چی گفته اخیراً؟ گفته که سمت تجارت و تنقسم و به انقسام الاحکام الخمسه، سپس تجارت منقسم میشه به اقسام خمسه. اقسام خمسه چیه؟ به انقسام احکام خمسه. احکام خمسه وجوب، حرمت، مکروه، مباح، حرام. یعنی وجوب خب، حرمت، مستحب، مکروه، مباح، این احکام خمسه. ولی مراد بها هنا، مراد به اون تجارت در اینجا، یعنی در اول این بحث بی و معامله، در اول اینجا، در اول بس، ات تکسب. مراد از تجارت در اینجا تکسب به ما هو اعمو، به چیزی که او اعم است از بی، یعنی اعم است از این که خرید فروش اصطلاحی باشه یا نه غیر خرید فروش اصطلاحی، شامل اجاره، مساقات، مزارعه، شفعه، غیرینا میشه. اینم معاملتون، صلح هم معاملتون، هبه‌ای که درش قبض شرط معاملتون، صدقه‌ای که درش قبول شرط معاملتون. خب اینا یه نوع معامله فقد البابه. پس بنابراین تکسب به چیزی که هم است از بی، پس عقد باب بعد ذکر الاقسام للبی خاصتن، پس بستن یک بابی و عقد باب نمودن بعد از ذکر اقسام مر بی را، اول اقسام بی را میگرد عقد باب میکنه، این اختصاص به بی میده عقد باب غیر جیده. این اقسام رو میگه و عقد باب برای بی میکنین خوب نیست. و کان افراده ها به کتابین، و بود مصنف تنها بیاره اون اقسام را به کتابی، این اقسام تجارت را جداگانه در یک کتابی نقل کنه. ثم ذکر البیعه فکرسته، و ذکر میکنه بیعه در کتابی دیگه، یعنی بیعه که معامله اصطلاحی باشه تبدیل مالین به مالین، این رو یه جا ذکر بکنه، اون اقسام تجارتی که عام است از بیعه و غیره بیعه اونم جای دیگه استعمال بکنه. ثم سپس مصنف ذکر بکنه بیعه در کتابی که غیره مما یحصل بالاکتساب، مانند غیر بیعه از اون چیزایی که حاصل میشه به سبب اکتساب، کما صنف الدروس، کما این که انجام داده همین کار رو مصنف در دروس، این اولا بود که بیر جدا می گفت و مطلق تکسب را جدا. و فیه فصولون، در این کتاب متاجر فصول است. اول اولو ینقسم موضوع تجاره، اولی از این که از اون فصول تقسیم می شود، منقسم می شود موضوع تجارت. موضوع تجارت چیه؟ و همه ما یکتسو بهی، و اون موضوع تجارت چیزی که کسب می شود به سبب او، و یبحث و فیها و بحث می شود در اون تجارت، ان عوارضه اللاحقت له، از عوارضی که ملحق می شود مر موضوع را، من حیث الحکم شرعی، از جهت حکم شرعی، هر موضوعی که دارای عوارضه، اون عوارض را، عوارضی است که ملحق به موضوع میشه. حالا گاهی هست در احکام، خب این موضوع عوارضی است که بر او عارض میشه از جهت حکم شرعی، و گاهی در غیر احکام. موضوع تجارت منقسم میشه الی محرم و مکروه و مباح، به سوی حرام و مکروه و مباح. و وجه الحظ، وجه این که موضوع تجارت منقسمه به این سه قسم میشه چیه؟ و وجه الحظ رفه سلاسه، ان المکتسب به، به تحقیق اون چیزی که کسب میشه به سبب او، امان یا تعلق به نهیون، یا نهی بو تعلق میگیره اولا، یا نهی برو تعلق نمیگیره. و ثانی، دومی که نهی برو تعلق نگیره، المباح، اون مباح. ولی اول و اولی که نهی بر او تعلق میگیره، این من یکونن نهی انه مانع من النقیض، یا نهی از اون شی مانع از نقیضه، یعنی میگه که بابا این فعل رو من ازت نخواستم و منع میکنه از اتیان فعل، و منع نقیضم میکنه آوردنش رو، حتما باید ترک کنی فعلش هم نخواستم. یا اینکه نهی از اون شی میکنه که اون نهی نمودن از اون شی مانع از نقیزه اولا، یا من از نقیز نمیکنه. ولی اول اونجایی که نهی کند و مانع از نقیز باشه، الحرام، حرام عبارت اشاره میگه ترکش ازت میخوام و فعلش ازت نمیخوام. و ثانی اونجایی که من از نقیز نکنه، المکروه، پس موضوع تجارت یا حرامه یا مکروه یا مباح، پس واجب و مستحب چه شد؟ فرمود ولم یذکر الحکمین الاخرین، ذکر نکرده مصنف دو حکم دیگر را. اون دو حکم دیگه چیه؟ و هما، و اون دو حکم دیگه، الوجوب و الاستحباب، یکی این که واجب باشه و دیگری مستحب باشه. لأنهما من عوارض تجارت، به علتی که وجوب استحباب از عوارض تجارت، که ما سیاتی در اقسام تجارت که میگیم اون وجوب استحباب در ضمن تجارت گفت، نه از اقسام موضوع تجارت باشه. خب اون جایی را که حرام باشه، تجارتی که حرامه کجاست؟ فل محرم علی اعیان نجستو. بفرماید وجوب استحباب را چرا مصنف ذکر نکرده؟ برای اینکه این دوتا از عوارض تجارت هن که ما سیاتی در اقسام تجارت. فل محرم علی اعیان نجست، اونجایی که موضوع تجارت باشه و حرام باشه، اعیان نجس هست، یعنی اون اشیایی که نجس هستن، کل خمر المتخذ من الانا، مانند شرابی که گرفته میشه از انگور. خب این معاملهش حرام و جایز نیست و جایز نیست. و نبیذ المتخذ من التم، و همچنین اون آب گرفته شده از خرما، از تمرها، که نبیذ آب گرفته شده از خرما به نحو مخصوص، اونم حرام. و غیرهما، یعنی غیر شراب و غیر آب گرفته شده از خرما، من الانبزه، من الانبزه یعنی از اون آبهای گرفته شده ها. حالا اون آبها کل بیت، مانند بیت، بیت را به کسر با و سکونتا و بعدشم با این مهمله بخوان، کل بدعه. اون نبیز اصل، یعنی آب گرفته شده از اصل، و خمر اهل یمن، شراب اهل یمن. این یک، حرام و معاملش جایز نیست. دوم میفرماد ولی مزره، باز یکی از اون اشیایی که معاملش حرامه، اون آبی که گرفته بشه از مزر، مز به کسر میم و سکون زا و بعد هرای مهمله بخوان، الشراب المتخذ من الشعیر، ینون شرابی که گرفته میشد از جو. ولی جعه، جعه به کسر جیم و فتح این بخوان، ولی جعته با تخفیف این، اونم باز شرابی است که گرفته می شود از جو و از گندم، حتی اینکه به حالت اسکار برساند، این تعمیمش از اولی بیشتره. ولی فضیخ، فضیخ به فتح فا و آخرش هم خا بخوان، فضیخ بخوان، ولی اون آبی را که و اون شرابی است که گرفته میشد باز از نوعی از خرمایی که خب خرمای رسیده بشه. و نقی، نقی هم باز اون شرابی است که گرفته میشود از کشمیش، به طوری که در آب پیدا میشه، آب از او گرفته میشه، اما بدون تبخ. نقی بخوان، یعنی به فتح نون. و ضابطها، یعنی قاعده اون انبزه، یعنی آبهایی که گرفته میشد و به طوری را که معاملش حرامه، المسکر یعنی مست کننده باشه. و این لم یکن مایان، اگرچه مایم نباشه، کل حشیشه، مانند حشیش، این بنگ های مخصوصی را که مایه نیست ولی مستی میاره. این لم یفرز لا نفع اون آخرو، اگر فرض نشه برای اون حشیشه نفع دیگری ها، یعنی بگیم غیر از این مستی بودن و دود یا خوردن، این نفع دیگری نداره. اگر فرض نشه برای این حشیش نفع دیگری. و قصد به بیعها المنفعت المحللتو، و باز اگر فرض نشه که قصد شده باشه به بیع اون حشیشه و معامله نمودن اون حشیشه منفعت محلله، اگر قصد منفعت محلله شد، یک کسی حشیش رو میخواد به عنوان دوا، اینجا که اشکالی نداره. ولفقائه، و باز از اون اعیانی را که حرام است و به طوری که نجس است، مانند فقا. فقا به ذم فابقان و تشدید غاف، این هم شرابی است که گرفتی میشد از جو، همون آب جو میگوین فقا. و این لم یکون مسکرن، اگر چه مسکرم نباشه، مسکنندم نباشه، باز معامله جایز نیست. لعنه خمرون استسقره نوسو، بلکه این فقا یه شرابی است که کوچک حساب کردن او را مردم، خیال میکنن آب جو دیگه این اشکالی خیال میکنن توش نیست، و حال این که فرقی نمیکنن، فقا هم مانند خمر میمونه، اینم معامله جایز نیست. و الماء نجس غیر قابل للطهارت، و همچنین مایع نجسی که قابل طهارت نباشه، این قید زده اون مایعاتی که قابل طهارت، مثل آب، آب نجس وقتی که یه آب کره دیگه یا آب جاریش متصل شد باک میشه، خب این آب نجس رو میشه باکش کرد، قابل طهارت مایع، ولی فروختنش اشکالی نداره چون قابل تطهیره. مایعی که نجس باشه غیر قابل طهارت باشه، اونجا معامله جایز نه، حرامه. این مالکون نجاستی ذاتیتن، یا برای اینکه نجاست اون مایع نجاست ذاتی است، که علیات المیتته، مانند دنبه هایی که علیات به فتح همزه جمع علیه است، علیه یعنی دنبه، میت این مرداد، دنبه ها علیات جمعش ها، دنبه های از اون حیوانات و گوسفند مرداد، اگر چنانچه کسی بگیره معامله کنه این نجسه و نجاسی هم ذاتیه. ول مبانته من الهی، یا ماننده دنبه هایی که گرفته میشه از هی، یعنی از گوسفند زنده است، ذبح شرعی نشده، ازش دنبه های قطع میکنن، اینم معامله جایز نیست. او عرضیت یا نجاستش نجاست، حالا این عرضیتن، این مالکون نجاستی ذاتیتن او عرضیتن، عرضیتن از بر ذاتیتن، یا برای اینکه نجاستون مایه عرضیه، کما لوبقه فیه نجاستون، کما اینکه اگر واقع بشه در اون مایه نجاستی، و قلنا به عدم قبوله لطهاره، و ما هم قائل بشیم بر این که قبول نمی کند اون مایه مرتهارت رو، یه سکنجبینیه، یه نجاستی توش افتاده، بگیم قابل تدهیر نیست. گلابیه، یه نجاستی توش افتاده مایه، بگیم قابل تدهیر نیست. کما هو اصح القولین فی غیر الماء النجسه، فی غیر الماء النجسه، کما این که این عدم قبول اون مایع طهارت را اصح قولین است در غیر آب نجس. در آب نجس گفتن قابل تدهیر هست، اما در غیر آب نجس گفتن قابل تدهیر نیست. پس مایع نجسی که قابل تدهیر نیست، معامله جایز نیست و حرام، الا دهنه، مگر دهن یعنی روغن، به جمیع اصنافی، به تمام اقسام اون روغن، حالا روغن زیتون باشه یا از سمسم باشه، بنفشه باشه، بادام باشه، روغن گردو باشه یا غیر اینها باشه، لزوئه، به جمیع اصناف اون روغن، لزوئه تحت السماه، برای روشن کردن اما زیر آسمان، یعنی جایی که سقف دار نباشه، لا تحت الظلال فی المشهور، نه تحت جایی که زلال، زلال یعنی زد زلال، صاحب سایه باشه، زلال مقصود جای سقف دار است و سایه ملاک نیست، سقف ملاک، مراد از زلال یعنی زد زلال باشه، مراد سقف، نه زیر سقف باشه فعل مجهول. و نصوص مطلقه، روایاتی که در این باب اشاره کردیم، مسائل جلد دوم کتاب تجارت باب 33 حدیث اول و دوم و سوم، اون روایات مطلق است، یعنی دهن نجس را گفتن معاملش اشکالی نداره، جوازو متجهو، پس جوازه اون دون مطلقا مطلقا، چه استصباح تحت زلال باشه چه نباشه این متجهه. ول اختصاص بالمشهور، اما اختصاص دادن به قول مشهور که گفتن که برای تحت زلال نباشه تحت سما باشه، این تعبده لال نجاست دخانه، نه برای نجس بودن دودش، فإن الدخان النجس عند طاهرون، پس به تحقیق دود نجس در نزد ما پاکه، لاستحالتی به جدی استحاله شده است اون دون و اون مایع نجس. سین یک، چه فرقی است بین متاجر و مکاسب و تجارت و بی؟ عنوان باب فقها به این چهار قسم چیست بنویسید؟ آیا کلمه تجارت سینه دو مصدر ثلاثی مجرد است یا مزید؟ بر فرض مزید بودن از باب مفاعله است یا افعال یا افتعال؟ تعیین فرمایید. سال سوم، موضوع تجارت به اقسام سگانه چرا منحصر شده است و حصرش آیا عقلی است یا اضافی؟ بنویسید.